پس ما گفتیم که توی زیارت جامعه کبیره خدا به ما روایتی که امام هادی علیه السلام آموزش داده به ما اینو میفهمونه که وقتی که صلوات میفرستیم بر اهل بیت و معصومین، دست ولایی و نظر ویژه ولایی اهل بیت به ماها میشه و این نتیجهش این میشه که قلب ما، ذات ما پاک میشه، نفوس ما تطهیر میشه، وجود ما تزکیه میشه و این خودش میشه کفاره و جبرانی بر گناهان ما. حالا این صلوات رازش چیه؟ این صلواتی که اینجا نقش شده غرضش چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود که صلوات، همین صلوات هایی که ما میفرستیم دو تا باطن داره، یه ظاهر داره دو تا بعد داره، یه ظاهر داره یه باطن. ظاهرش همین صلوات بر محمد و آل محمد
صلی الله محمد و آل محمد،
همین صلواتیه که ما میفرستیم. اینو کم نشمارید، خیلی ویژه است. تو همین فرقه های اسلام چند تاشون هستن که این صلوات رو میفرستن؟ خیلی ها از این مسلمان ها هستن که این آلش رو نمیفرستن، یعنی توفیق فرستادن همین صلوات هم ندارن. خدا به ماها لطف کرده، این محبت رو به ما کرده، این نعمت رو به ما ارزانی داشته. حالا وجود نازنین امام صادق میفرماد ظاهرش همین صلواتی که ما میفرستیم. بعد یه روایت خیلی عجیب و زیبایی هست. امام صادق علیه السلام میفرماد روزی حضرت عزرائیل بر حضرت ابراهیم وارد شد. اینو میخوام مقدمه کنم برای یه روایت دیگه. حضرت عزرائیل وقتی که وارد بر حضرت ابراهیم شد، عرض سلام و تحیتی کرد. بعد گفتش که من میخوام شما رو بشارت بدم به کسی که خدا خلیل قرارش داده، دوست خودش قرار داده. بعد حضرت ابراهیم فرمود اون کیه که من برم خدمتکاریشو بکنم؟ ببینید بزرگواری حضرت ابراهیم. و وقتی که حضرت عزرائیل همچین بیانی رو برای اولین بار میخواست ابلاغ کنه که خدا تو رو خلیل خودش قرار داده، میگه من میخوام بشارت بدم به کسی که خلیل خداست. بعد حضرت ابراهیم به خودش نمیگیره که من الان بهترینم توی خلق روی زمین، میگه اون کیه که من برم خدمتشو بکنم؟ اینقدر خودشو در جایگاه خدا خاضع میبینه. بعد حضرت عزرائیل اشاره میکنه خلیل شمایید. بعد روایت دیگری هست، این حرف اصل حرف منه. توی روایت سه تا دلیل میارن که اشاره میکنه که چرا به حضرت ابراهیم گفتن خلیل، چرا حضرت ابراهیم شد دوست و رفیق خداوند متعال. یکی از ویژگی هایی که برای حضرت ابراهیم نقل کردن که باعث شد خلیل صداش بکنن اینه که هیچ سائلی رو از در خونش رد نمیکرد، مهمون نواز بود، هر کسی در خونش می اومد با آغوش باز میپذیرفت، حتی اگر چیزی هم تو خونش نداشت میرفت قرض میکرد از مهمون پذیرایی میکرد. دو فرشته ای که برای عذاب قوم لوط اومده بودن، توی قرآن کریم داستانش روایت شده، اول رسیدن خدمت حضرت ابراهیم به واسطه امر خدا، به شکل انسان اومدن وارد خونه حضرت ابراهیم شدن. حضرت ابراهیم تنها یک گوساله توی خونشون داشت برای پذیرایی، همینو رفت ذبح کرد، آماده پذیرایی کرد. اینا از این کار حضرت ابراهیم خوششون اومد، امتحان بود، میخواستن ببینن در برابر مهمان با اینکه دستش خالیه چی کار میکنه. این گوساله رو ذبح کرد، اوورد خدمت مهموناش. اونا اشاره کردن، گفتن ابراهیم در برابر این محبتی که برای ما کردی از ما چه انتظاری داری؟ گفت هیچی نمیخوام از شما. حالا هنوز نمیدونه که فرشتن. میگه من هیچی از شما نمیخوام، فقط میخوام که ابتدای شروع غذا خوردنتون اسم محبوبمو ببرید، آخرش هم که داشتید تموم میکردید بازم اسم محبوب منو ببرید. یعنی اول غذا خوردن بگید بسم الله الرحمن الرحیم، تموم که شد بگید الحمدلله رب العالمین. اون دوتا اشاره کردن که ما فرشتگانی هستیم، مأموریم برای عذاب قوم لوط، برای امتحان خدمت شما رسیدیم. پس یکی از ویژگی هایی که برای حضرت ابراهیم علیه السلام نقش شده تو روایات که ایشون رو به واسطه همین خلیل نامیدن این بود که دست هیچ سائلی رو رد نمی کرد، هیچ مهمونی رو رد نمی کرد. اما دومین ویژگی که برای حضرت ابراهیم نقش شده که میگن ایشون رو به این واسطه خلیل نامیدن این بود که توی راه بندگی خودش از هیچ کس غیر از خدا کمک نخواست. حتی موقعی که دستش خالی خالی بود، شاید به ظاهر امیدش از هر جا ناامید شده بود، باز هم از خدا غیر خدا هیچ کمکی نخواست. وقتی که حضرت ابراهیم رو دست بسته کردن، گذاشتن توی منجنیق، پرتاب کردن به سوی آتشی که حتی نمیتونستن بهش نزدیک بشن به خاطر عظمت آتش، توی حین حرکت به سمت اون آتش حضرت جبرئیل نازل شد به ابراهیم، گفت حاجتی داری؟ کمک و نیازی میخوای؟ حضرت ابراهیم گفت به حاجت دارم اما نه از تو. حاجت من از کسیه که منو میبینه و از حال درون من خبر داره. حالا من اگر بودم شاید اون موقعیت اگر برام پیش میومد تا یه پیشنهاد اینجوری بهم میشد، آره به دادم برس، دارم بیچاره میشم، آتیش به من اثر نکنه از شدت ضربه نابود میشم، دست و پام میشکنه. ولی حضرت ابراهیم فرمود که من حاجتی دارم اما نه از تو، اونی که از حال من آگاهه منو میبینه. توی بندگی خودش هست هیچ کسی کمک نخواست الا خداوند متعال. و سومین ویژگی که برای حضرت ابراهیم نقل کردن که فرمودن به واسطه این خلیل نامیده شده، تو روایات ظاهرش این شکلیه که این از همه مهمتره، وجود ناسنین امام حسن عسکری فرمود لکثرت صلاته علی محمد و آل محمد. امام حسن عسکری فرمود به واسطه صلوات بر پیغمبر و آلش، به خاطر زیادی صلواتش به جایی رسید که خلیل خدا معرفی شد. خیلی مهمه ها، یعنی همین صلوات هایی که برای ماها داریم میفرستیم انقدر پیش خداوند متعال ارزش داره، مقربه که خدا این همه بنده رو به خودش نزدیک میکنه. شما فرض کنید یه پدر و مادری که بچه دار نمیشدن، سالها تلاش، التماس، نذر، نیاز، دعا میکنن، خدا یه فرزندی بهش میده، چجوری این بچه رو دوستش دارن، دیوانوار عاشق این بچه شونه، بعد به واسطه محبتی که نسبت به این بچه دارن هرچی هم که متعلق به اونه عاشقشن، لباسشو دوست دارن، وسایلاشو دوست دارن، علاقمندیهاشو دوست دارن، حتی رفقاش هم دوست دارن. محبوب خداوند تو این عالم پیغمبر خاتمه. خدا هر کسی که این محبوب نازنین رو دوست داشته باشه دوست داره، هر کسی که به این محبوب نزدیکتر بشه رو خدا بیشتر دوستش داره. تو زیارت آل یاسین میخونیم همین عبارت رو که خداوند متعال حضرت خاتم و حبیب خودش معرفی کرده، لا حبیب انه و اهله، هیچ حبیبی نیست الا او و اهلش. خب هر کسی این حبیب و نزدیک بشه، راز این صلوات اینه که ما داریم ارادت خودمون رو نسبت به این حبیب خدا نشون میدیم. تو روایت داریم یکی از ویژگی های صلوات اینه که تجدید عهد میکنیم، هر بار داریم اشاره میکنیم ما ارادتمند به حضرت رسول خاندانشیم و این ارادت باعث میشه ما روز به روز به اهل بیت نزدیکتر بشیم، محبتمون بیشتر بشه، به واسطه این اون اثر نورانی شدن و پاک شدن رو پیدا کنه. اما همه اینایی که گفتیم مال ظاهر صلوات بود، اما باطن صلوات چیه؟ وجود نازنین امام صادق فرمود که صلوات دو بُعد داره، یکی ظاهرشه که همینیه که ما میگیم، همین لفظیست که به کار میبریم، و یکی هم باطنشه. اون باطن چیه؟ توی قرآن کریم میخونیم، آیه مشهوریه، همه شنیدیم، خیلی هم بلدن، حتی نوجوانای ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله صل علی محمد. رازش چیه؟ راز باطنش. میگه صلوات بفرست و تسلیم بر اونها باش. باطن صلوات بر اهل بیت تسلیم بودن در برابر اهل بیت. اگر تونستی تسلیم بشی، میشی شامل همون عبارتی که توی زیارت جامعه میخونیم، خدایا اهل بیت رو اینجوری بر ما معرفی کردی، بعد میرسی به این عبارت که صلات ما صلوات بر شما رو، شما اهل بیت رو خدا برای ما قرار داد که دست ولایی شما بالای سر ما قرار بگیره. حالا نتیجهش چی میشه؟ تیبن لخلقنا، خلقت ما، ذات ما پاک، وجود ما پاک میشه. طهارتن لانفسنا، نفوس ما پاک میشه. تزکیتن لنا، وجودمان، اون قلبمون، اون درونمون تزکیه میشه. و کفارتن لذنوبنا، و خدا گناهان ما رو بر ما جبران میکنه. هرچه ما نسبت به این اهل بیت به ساحت مقدسشون تسلیم تر باشیم، از این نعمت و برکت بهرمند تر میشیم. شما فرض بکنید، یه مثال خیلی ساده رو برم تو مقدمه ذکر توسل. شما فرض بکنید یه مریضی وقتی که بر برابر جراح خودش تسلیم نباشه. ببینید بزرگوارا، من از اون اول بحث میخوام اینو اشاره کنم که وقتی که ما این صلوات رو داشته باشیم، اونها این کار تزکیه رو انجام میدن. تزکیه رو خدا انجام میده، کاری نیست که ماها بتونیم انجام بدیم. ماها فقط باید زمینه رو آماده کنیم که این توجه نسبت به ما اتفاق بیفته. حالا وقتی که میگیم صلوات درونش باطنش همین تسلیم شدنه، یعنی ما باید تسلیم بشیم که اونها بتونن کاری که لازمه رو روی ما انجام بدن. امام زمان توی تشرفشون به اون بزرگوار اینو اشاره میکرد، میگفت شما کاری بکنید که ما بتونیم راحتتر شما رو با خود اون بهش وارد بکنیم، سعادتمند بکنیم. با گناهانتون کارو سخت نکنید. حالا مریضی در مقابل جراح خودش قرار گرفته، اگه تسلیم باشه، خود جراح میدونه باید چی کار کنه، راحت کارش انجام میده. اما اگر این مریض تسلیم نباشه، تا میاد آمپول بیهوشی بزنه، صبر کن، این چیه؟ آمپول بیهوشیه دیگه. بعد میخواد فلان چیز رو برداره، این چیه؟ هی نق بزنه، هی سوال بخواد بکنه، جراح نمیتونه کارش انجام بده. اگه تو خودت پزشکی، پاشو برو، اصلا چی کار به من داری؟ اگر میخوایم این طهارت درونی بر ما اتفاق بیفته، لازمش این تسلیم شدن در برابر اهل بیت و معصومینه. توی زیارت خانم حضرت معصومه سلام الله علیها که از برادر بزرگوارشون امام رضا نقل شده، ما چند تا امامزاده بیشتر نداریم که زیارتشون از امام معصوم نقل شده، یکیشون همین وجود نازنین حضرت معصومه سلام الله علیها. رازهای عجیبی توشه. این که مثلا با تسبیحات حالا مشابه حضرت زهرا، حالا نقله که مثلا تسبیحات حضرت زهرا با تسبیحات حضرت معصومه تفاوتش بین ذکر سبحان الله و الحمدلله جا به جا گفته میشه. اما بعد که میایم توی سلام ها میبینیم به صورت غائب با انبیا سلام میکنیم، سلامون علی ابراهیم، ولی وقتی که میرسه به 14 معصوم میگه از سلام علیکه، یعنی مقابل خودشه، یا امیر المومنین از سلام علیکه یا فاطمه الزهرا، همین جوری میاد جلو تا میرسه به باقی اهل بیت. همش رمز و رازی توش وجود داره. میخوام برسم به اینجا، توی قسمتی خود امام رضا به ما گفته اینجوری از حضرت معصومه بخوایم: یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه، خانم جان شفاعتمون کنید برای ورود به بهشت. روایت داریم از امام معصوم که وجود نازنین حضرت معصومه سلام الله علیها برای شفاعت تمام شیعیان کفایت میکنه، یعنی فردا روز قیامت همه شیعیان به دست خانم حضرت معصومه شفاعت میشه. کم حرفی نیست، سلمان فارسی به دست خانم حضرت معصومه شفاعت میشه، همه محتاج شفاعتن الا اون 14 معصوم، حتی انبیاش به نظر اهل بیت و معصومین نیازمندن صحرای قیامت. خیلی روایت ها تو این ماجرا داریم، اما ادامش: یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لک عند الله شأن من الشأن، که تو در پیشگاه خدا یه شأن خاصی رو برخورده، شأنی از شأنی. پای درس بزرگان که میشینیم اشاره به این نکته رو دارن که میگن این شأنی از شأنی یعنی شأنی از وجود نازنین پیغمبر خاتم رو داره. خانم حضرت معصومه سلام الله علیها با قرینه های نور ویژه‌ای از وجود نازنین پیغمبر اکرم داره. حالا ماها اگر میخواییم به اهل بیت و معصومین نزدیک بشیم، برای این بتونیم نزدیکتر بشیم، فهم پیدا کنیم، راه ورود به اهل بیت و معصومین رو پیدا کنیم، باید به همین ذوات مقدسه مثل امامزادگانی مثل حضرت معصومه سلام الله علیها توکل بکنیم، واسطه بشیم، شفاعت کنیم، شفیعمون قرار بدن خودشون، دست دراز کنیم تا بتونن دستمون رو بگیرن. خانوم بزرگ و با عظمتی. ایشون برای دیدن برادرشون راهی ایران شدن. حالا اون سرزمین ها که جزء حکومت اسلامی بود به سمت مرو حرکت کردن. اما نکته داره، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، وجود نازنین امام صادق سالها قبل از تولد حضرت معصومه. روایت مشهور رو نقل میکنن که میفرماد خداوند متعال حرمی داره در مکه، وجود نازنین پیغمبر خاتم حرمی داره در مدینه، امیر المومنین حرمی داره در نجف و همه ما معصومین حرمی داریم در قم. خیلی عجیبه، خانم حضرت معصومه اصلا حرکت کرده به قم برسه سالها قبل از اینکه به دنیا بیاد، این ترسیم شده این مسیر. خانم حضرت معصومه سلام الله علیها حرکت میکنن به سمت مرو، توی مسیر به منطقه سامرا میرسن و اونجا دشمنان اهل بیت حمله میکنن و جلوی چشمانشون برادرانشون رو میکشن، عزیزانشون هم دست. بعد شنیدید که وارد بحث ایشون بدحال میشن، حالا از قصه بیان شده، هم از بحث سم خوراندن به ایشون، همه اینها نقش شده. ایشون میفرماد که منو به قم ببرید.